در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت quest-sacramento.com و ticketfly.com. Sponsored by Zoom Motors.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آنکه با شنونده یه گرامی اول گفتگویی داشته باشم، اجازه میخوام که توضیح درباره کروز یا سفر دریایی عرض کنم. امیدوارم برخی از دوستان که این موضوع بهشون مرتبط نیست رو آزرده نکنم، ولی اجازه بدید که به دلیل اهمیت موضوع حداقل برای برخی از هموطنان و همزبانان من درباره این سفر گفتگویی داشته باشم. سفری در پیش داریم، 3 شب و 3 روزه، از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 29 ژانویه آغاز شده و تا روز دوشنبه اول فوریه ادامه پیدا میکنه. سفری است که ظرفیت کشتی بین 3 تا حتی 4 هزار مسافره، به اضافه 1200 نفر کرو یا کارمندانی که دارن. البته هدف ما به دلایلی در حد میانه اون تا مرز 3500 نفر خواهد بود. کشتی بسیار زیبای کراون پرنسس که دوستان میتونن به یوتیوب یا بهتره حتی خود کراون پرنسس یا پرنسس کروز یا خط دریایی پرنسس سری بزنن و اون رو مشاهده خواهند کرد. این کشتی چارتر شده، به این معنا که کشتی کاملا در اختیار ماست و تمام برنامه ها رو ما براش تصمیم میگیریم و البته غیر از مواردی که بخوایم که از برنامه‌های کشتی استفاده کنیم که اون رو خیلی کم می‌بینم، اگر اصلاً باشه، برنامه‌های فارسی و ایرانی خواهیم داشت. 7 نفر از خوانندگان خوب و عزیز رو خواهیم داشت، علاوه بر برنامه آنچه که به عنوان یا موسیقی پاپ، موسیقی سنتی خواهیم داشت، انواع دیگری از فعالیت‌های هنری از ایبسا رقص و نمایشنامه گرفته یا تئاتر گرفته رو در بر خواهد داشت با توجه به ظرفیت و شرایطی که داریم. و به هر حال فرصتی است که 3 شب و 3 روز هموطنان و همزبانان خوب ما بتونن کنار هم باشن، جمعیتی بیش از 3000 نفر که با همند و محیط و جوی فراهم میشه که واقعا یک ایران کوچک رو بر روی آب خواهیم داشت. از این بابت بسیار بسیار خوشحال هستم و ضمناً این نکته رو عرض میکنم که برای آمدن، چون از امریکا ما میریم به مکزیک و برمیگردیم، شما باید پاسپورت معتبری داشته باشید که اگر امریکایی یا کشورهای دیگه مانند کاناداست موضوع مسئله نداره، ولی اگر فرض بکنید با پاسپورت ایرانی تشریف میارید باید مالتیپل ویزا داشته باشید که بتونید از کشور خارج بشید یا از امریکا خارج بشید و دو مرتبه برگردید. با گرین کارت هم میشه این کار رو کرد و البته پاسپورت باید معتبر باشه، به این معنا که تاریخ انقضای اون رو لطفاً چک کنید. قیمت ها شاید کمتری نیست که واقعا برای چنین جاهایی میشه داشت، و ما به خاطر اینکه بتونیم حداقل بیش از 1000 نفر از دوستان رو با کمترین قیمت ممکن در اونجا داشته باشیم، از 480 دلار شروع میشه که شامل همه چیزه، یعنی صبحانه است، نهار، شام و 24 ساعت غذا هر زمان که شما خواستید، برای که بوفه و این و قسمتی از اون تقریبا 24 ساعت کار میکنن و بنابراین همه رو در بر میگیره و ضمناً اتاقی بر اساس هر اتاق 2 نفر یا دبل اکوپنسی خواهد داشت. از این بابت کشتی بسیار زیبا و تمیزی است با غذاهای فوق العاده خوب. ضمناً همه چیز از مالیات تکس گرفته تا گمرک گرفته تا هزینه بندر گرفته و بالاخره 33 دلار و نیم تا 36 دلار که کابین ها متفاوتن، روزی 11 دلار نیم یا 12 دلار تیپ انعام که اجباری است، نه اینکه انتخاب من شماست، اون 36 دلار هم داده شده. بنابراین شما میتونید به کشتی تشبیه از کشتی برید بیرون 1 دلار هزینه نداشته باشید. و مهم این سفرها اینه که هزینه دیگری نداره، در حالی که شما اگر به هر سفری برید از امریکا به اروپا تشبه برید، یه دفعه متوجه میشید که هزینه اولیه که پرداخت کردید ای بس 1000 دلاره، ولی وقتی آمدید 1000 یا 2000 دلار دیگه، نه اینکه خرید، خرچهای دیگری کردید که همه رفته. حسن این کار در این است که خوشبختانه هزینه ها به همونجا محدود میشه. از جانب دیگه ما تا آخر اکتبر، یعنی تا 31 اکتبر، یعنی از حالا تا 31 اکتبر میتونید هر قراری رو که بستید کنسل کنید بدون اینکه هیچ هزینه برای شما داشته باشه، نامی رو اضافه یا کم کنید، میتونید جای خودتون رو از یه طبقه به طبقه دیگه یا از یه نوع اتاق به اتاق دیگه ببرید، برای که ما هم اتاق داخلی داریم که هیچ پنجره ای نداره، اتاقی هست که پنجره داره و اتاقایی است که بیشتر این کشتی بالکونی است، یعنی بیش از 900 تا یا 800 تا 800 تا 800 تا شاید 50 تا، البته با سویت ها شاید حتی به 900 هم میرسه. اتاقهای اون پنج بالکونی دارن، یعنی شما میتونید در رو باز کنید و در حقیقت دریا رو اونجا خواهید داشت و در اون پتیو یا به هر حال جایی که مایل هستید میتونید قرار بگیرید. خوشبختانه و به دلیل استقبالی شده ظرف همین تقریبا به چند ساعت، هنوز به روز نرسید، از جانب دوستان و تعدادی که میخوان بیان، ما مطمئنیم که ظرف بسیار مدت کوتاهی سولد اوت خواهیم شد، یعنی حتما جا نخواهیم داشت. و به همجاست که اگر دوستان مایلن تشبن، چون هیچ ریسکی رو شما متحمل نمیشید، شما به راحتی میتونید هر قرارتون رو تا تقریبا حتی 3 ماه دیگه کنسل کنید، یعنی تا 31 اکتبر میتونید قرار رو کنسل کنید و تمام پولتون رو به شما پرداخت خواهد کرد. اما برای رزرویشن باید حتما یا از طریق چک یا از طریق کش یا از طریق کردیت کارت اون رو بپردازید که از این باید خاطر ما آسوده باشه، فقط شما ممکنه اون رو قرار رو برهم بزنید. این که سپاسگزارتون میشم اگر مایل هستید این کار رو بکنید، حتی 1 نفر میتونید برای چند تا اتاق جا رزرو کنید، نخواستید بعد اون رو میتونید به دوستان دیگری که ما خودمون مشخص خواهیم کرد تحویل بدید، ولی در این باره شما مسئولیتی و یا تعهدی به هیچ وجه نخواهید داشت. فرصتی است برای اعضای خانواده و فامیل که دور هم جمع بشید، برای ریونیون های مراکزی مثل فرسکوی دبیرستان البرز یا دانشجویان فرسکوی دانشکده فنی، چون بسیاری از اینا یا دوستان آرشیتکت از دانشکده هنرهای زیبا یا برنامه های دیگری که من شاهدش بودم که دوستان اون رو برقرار کردن، به راحتی میتونید در اونجا 3 شب و 3 روز تمام مدت با هم باشید. برنامه مفصل و فراوانی برای دوستان در نظر گرفته شده و مطمئن هستم که به همه عزیزان خوش خواهد گذشت. فقط کافیست به دفتر رادیو تلفن کنید، 310-441-5111. یه فرصتی هم به ما بدید برای که تعداد تلفن ها زیاده و ما هنوز افراد لازم رو که از هفته آینده مشغول خواهند شد در اختیار نداریم و فقط کافیست که اطلاعات رو بگیرید. و البته این کشتی در حقیقت 17 طبقه هست که ما مقدار کمی اتاق در طبقه 5 داریم، 6 و 7 همه فعالیت های عمومی در اونجاست، بعد این طبقات از طبقه 8 شروع میشه تا 15 برای که 16 و 17 هم روی کشتی هست. بنابراین از طبقه 8 تا طبقه 15، 8 طبقه چون طبقه 13 رو اینها ندارن، در اونجا شما میتونید قرار بگیرید، میتونید اتاق داخلی داشته باشید، میتونید اتاق با پنجره داشته باشید و میتونید اتاق با بالکنی داشته باشید یا مینی سویت داشته باشید یا تعدادش حدود 20 یا 20 چند تا سویت هم هست که حتی برای اعضای خانواده میتونه باشه، تا اونجایی که سویت هایی هستن که 700 اسکوئر فوت هستن، مثلا دو تا اتاق خواب هم حتی در درون خودشون دارن. به هر حال انتخاب با شماست، تغییرش رو کاملا در اختیار خواهید داشت. امید من این است که اگر مایل هستید هر چه زودتر اقدام بفرمایید و ما حتما این برنامه ها رو به دلیل استقبالی که شده و فرصت فوق العاده، نه تنها زیبا و جالب و جاذبی، بلکه به نظر من پرهیجانی رو فراهم میکنه. من خودم الان تصور این رو میکنم بیش از 3000 هموطن عزیز و یا همزبان در یه محیطی که همه جا صدا و ترنم موسیقی هست و یا زبان شیرین فارسی یا به هر حال زبانهای دیگه شنیده میشه از جمله انگلیسی دور هم هست. این فرصتی است برای آشنایی، صحبتی است برای دوستی و مطمئن هستم که از سراسر نقاط جهان میان، همطور که ما دیروز در همین چند ساعت از اروپا، از کانادا، از استرالیا و بقیه کشورهای جهان هم تلفنی داشتیم. به هر حال فقط کافی است به تلفن 310 441 5111 تلفن کنید، با دوستانتون مشورت کنید. ما فردا استثنا با وجودی که رادیو معمولا روزهای شنبه و یک شنبه قسمت اداریش تعطیل هست، از ساعت 9 تا 2 دوستان میتونن اطلاعات بیشتر رو بگیرن. لطفاً خودتون میتونید به کراون پرنسس از طریق اینترنت مراجعه کنین. ما به زودی روی فیسبوک رادیو همراه و فیسبوک من اطلاعات بیشتر رو خواهیم گذاشت و به هر حال امیدوارم که در این باره گفتگو کنید ظرف همین هفته و مطمئنم این ماه تصمیم رو بگیرید، برای که به نظر میرسه که ما به زودی در حقیقت همه کابین ها رو در اختیار هموطنان و همزبانان خوب عزیز قرار داده باشیم. امیدوارم این مطالب اگر هم برای شما تکراری هست من رو ببخشید، به دلیل اهمیتش و به دلیل اینکه ظرف این ماه امید من این است که تکلیف این کار روشن بشه، ناچار این تاکید رو دیروز و امروز داشتم. در بازپخش ها ممکنه بیاد، ولی دیگه گزارشی این چنین رو جز جواب به برخی از پرسش هایی که ممکنه در این زمینه دوستان داشته باشن رو اختصاص نخواهم داد. اینجا نکته رو عرض کنم، برای خانواده و فامیل فرصت مناسبی است. بچه‌های فکر کنم از 3 سال به بالا کاملا کشتی آماده است که از اونها به صورت جمعی در برنامه‌های مختلف و متفاوت و از تفریح و سرگرمی‌هایی که داره ازشون مراقبت و محافظت کنه. فکر می‌کنم زیر 3 سال یا زیر 2 سال به عهده پدر و مادر. در خصوص هزینه‌های مربوط به اونم اجازه می‌خوام که ببینم واقعا کشتی چه میکنه، معادل آنچه که اونا انجام میدادن رو انجام خواهیم داد. به هر حال از این بابت بسیار خوشحال هستم و امیدوارم که بتونیم سفر خوب و خوشی رو در کنار شما عزیزان و همه هموطنان و همزبان عزیز از سراسر جهان داشته باشیم. حتی مطمئن هستم که از ایران عزیزمون هم بسیاری خواهند اومد، فقط یادآور میشم که مطمئن باشن به دلیل خروجشون از امریکا و بازگشت مجددشون به امریکا باید از نظر ویزا و پاسپورت خاطر آسوده‌ای داشته باشن که ما هم اطلاعاتی که داریم میتونیم در اختیارشون بگذاریم. به هر حال سپاسگزارم از توجهتون. شما رو بتوان گرچه جزء برنامه بود که آگهی نباشه، به دلیل فرصت کوتاهی که هست از ادریس عزیز خواهش میکنم که این اعلان ما رو هم که بیشتر همکارانمون در شرکتی داشتن بشنوید. برمیگردیم و دیگه بحث رازها و نیازها رو در خدمتتون خواهیم داشت. لطفا با ما باشید.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 3000 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
تنها با 480 دلار می توانید
سفری پر هیجان و خاطره انگیز را تجربه کنید.
فقط 3 دقیقه تا 30 روز فرصت دارید.
حتماً سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه‌های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول سپتامبر، آقا من اینو نمی‌خونم.
من می‌خونم. ضمناً از اول سپتامبر هر ماه 10% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن 310-441-5111 تماس گرفته و یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امری است اتفاقی. به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان خوزه. با شماره تلفن لاچی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
818-777-777-777-777-LUCKY-7 پیام شایانی.
خب آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو آقای دکتر، بله. با من هستم.
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام علیکم.
خواهش بکنم.
من از انگلستان زنگ میزنم، برای سمینار ماه گذشته تونم خدمتتون رسیدم. چند روز الان میخواستم تماس بگیرم، موفق نشدم. خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
لطف دارید، منم همینطور. بفرمایید عزیز.
خواهش کنم. بعد اونجا هم توی لندن از دور دست اومده بودم. توی لندن هم حالا اگه یادتون باشه من باهاتون سلام علیک کردم، توی خیابون آدرس رو میخواستم پیدا بکنم.
درسته.
ولی اونجا صحبت نکردم، چون که فرمودین اونجا نباید سوال بکنی، منم سوال نکردم
جانم.
بعد گفتم که در مورد مشکلات زناشوییه، این مشکلات ما چندین سال اتفاق افتاده. بعد خب ما بچه دار شدیم حدودا 3 سال و نیم پیش، و از اون موقع که بچه دار شدیم این مشکلاتمون خیلی بیشتر شد.
شما چند سالتون عزیز؟
من 37 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
دو سال از من کوچیک تره.
به من بفرمه چه مدتیست که انگلستان هستی؟
ما تقریبا 6 سال انگلستان هستیم که برای تحصیل هم من اومدم.
چه مدتیست ازدواج کردید؟
ما حدودا 11 ساله.
پس بنابراین شما در ایران ازدواج کردید؟
بله من در ایران ازدواج کردم.
همسرتون هم تحصیل میکنن و چی خوندن ایشون؟
نه همسر هم تحصیل نمیکنن، ایشون همون دیپلم نظام قدیم ایران دارن.
اوکی. شما خودتون رشته تحصیلتون چی بود؟
بله من رشته تحصیلیم توی ایران رشته برق خوندم، ولی اینجا رشته مارکتینگ خوندم که الان اون تحقیق پی اچ دی روی دیجیتال مارکتینگ و یه میکس و مارکتینگ و دیتا انالیتیز بر اساس مارکتینگ بیس سایکولوژی بیس مارکتینگ.
شما من بگید که همسرتون چرا با وجودی که 11 سال ازدواج کردن الان 7-8 سالی بچه نداشتید، در ایران در اینجا به دنبال درس و یا کار هیچ کدوم نبودن؟
نه اینجا که اومد زبانش خوب نبود، از توی ایران هم زیاد زبانش خوب نبود، ولی کلاس البته رفت، ولی اینجا نتونست که مثلا در حد دانشگاه بتونه به سرعت پیش بره. بعد که بچه دارم شدیم که دیگه اصلا مشغول بچه بود، و بعد دیگه اصلا فراهم نشد زمینش، از لحاظ هم از لحاظ زبانی هم از لحاظ اینکه وقتش داشته باشه.
اوکی. شما من بفرمایید که در ایران با هم چه مسائل و مشکلاتی داشتید؟
ما در توی ایران بیشتر مشکلاتمون مشکلی با هم دیگه نداشتیم، ولی مثلا مشکلاتمون این بود که مثلا حالا تو ایران من بیشتر از خانواده اون ایراد میگرفتم، یعنی من مثلا یه مشکلاتی با خانواده اون داشتم، مخصوصا مثلا پدرش یا مادرش که مثلا یه حرفایی یه چیزایی میزدن من زیاد مثلا ناراحت میشدم از اون حرفا. بعد ولی خب مثلا الان که فکر میکنم فهمیدم که همش بی خودی بوده، من نباید ناراحت، اگه اون شخص میشناختم ناراحتی نداشت، ولی خب اون موقع اینجوری بودم، شکننده تر از حالا بودم خیلی.
آیا هر دوی شما برای اومدن به انگلستان موافق بودی؟
بله هر دوی موافق بودیم، چون که خانم منم نمیخواست دیگه تو اون محیط خانواده‌اش و اینا بمونه و خیلی مثلا دوست داشت که بیاد بیرون از ایران. من هدفم درس خوندن بود، ولی اونم هدفش این بود که هم درس بخونم هم که از اون محیط بیاد بیرون.
بسیار خوب. حالا که آمدید انگلستان، با هم اون دلایل اصلی و یا اولیه برای اشکال و اختلاف یا ناراحتیتون نبود، روابطتون با هم چطور بود قبل از تولد فرزندتون؟
قبل از تولد فرزندمون روابطمون میدونید رفت رو به سردی، به خاطر که پدرامون با هم دیگه کار میکردن و یه مشکل مالی بینشون پیش اومد، بعد اون مشکل مالی خانم من تحت تاثیر قرار داد، چون که پدر خانم من یه مشکلات بیماریایی داره از حوزه افسردگی شدید و دو قطبی اینا، نمیتونست جلو خودشو بگیره و یه سری چیزا بر علیه بابای من میگفت به خانمم. بعد خب البته اونا رو من هیچ مثلا از لحاظ منطقی اینا درست هم نبود هیچ کدومش، ولی خب خانم منو تحت تاثیر قرار داد چون که بالاخره پدر و مادرش بود. و البته چون خانم من یه کاری هم کرده بود در اون رابطه ها، یعنی یه وکالتی به من داده بود، یعنی از پدر و مادرش قبل از اینکه ما بیان برای اینکه ما ویزا می‌خواستیم بگیریم گفت که به من، به شوهر من وکالت بدین، یه وکالتی دادن در مورد یه ملکی، یه وکالت تعامل اختیار دادن ببخشید، بعد اون وکالت تعامل اختیار رو به خاطر ویزا دادن. بعدن من یه وکالت به پدرم دادم و این وسط پدر من اون وکالت تبدیل وکالت کرد، یعنی وکالت تعامل اختیار از اونا گرفت که از لحاظ قانونی توی قانون حقوقی توی ایران درست میشه این کارا کرد. بعد پدر من هیچ سوء استفاده هم نکرد، فقط چون که کارهای اونا رو میکرد، خونه و ساختمان سازی اینا میکرد، ساختمان هایی که فروش رفته بود چند بار زده بود به اسم اون شخص هایی که قرار بود غلامه و قرار داد به اسمشون بود. و وقتی که سند یه خونه ای هم درست شد، چون اون خونه قرار بود به خود پدر من داده بشه، اونم به نام خودش کرد. بعد ها پدر خانم من چون خونه گرون شد و قیمت خونه بالا رفت، ایشون پشیمون شد و زد زیر قولش و اینا بهانه کرد که ایشون خیانت کرد، رفته وکالت گرفته خیانت کاره.
آیا نه صبر کنید، روزی که این وکیل در توکیل به قول معروف اتفاق افتاده بود یا چیزی از این قبیل که شما دارید بهش اشاره میکنید، آیا وقتی که پدر این خانه ها رو قولنامه میکردن به ایشون میگفتن یا نمیگفتن؟
بله، قولنامه هاش خود پدر خانم هم امضا میکرد و از قیمت و رقم و عدداش همه با خبر بود.
بعد از این نصب کنید، و بعد از این که اون خونه به فروش میرفت، وقتی پولش گرفته میشد، پدر خانم شما در جریان بود که این ساختمون بالاخره فروش رفت و پولش رو پدر شما گرفت؟
بله، پولش پیشاپیش همون موقعی که قولنامه میکردن حدودا 70-80 از سرش گرفته میشد.
نه متوجهم. نه صبر کنید عزیزم، وارد جزئیات من که نمیخوام معامله رو درگیرش بشم، من میخوام فقط مطمئن بشم که پدر خانم شما در وقت قولنامه و گرفتن پول، حتی 1% اگر باشه، در جریان بود و بعد آمد به دلیل افزایش قیمت ها مدعی شد، در همون زمان مخالفتی با قولنامه و فروش خانه و اینکه پول در اختیار پدر شما باشه نداشت؟
نه خیلی، 100% از همه جزئیات با خبر بود و هم پدر خانم هم مادر خانم دوتا امضا
کردن. خب حالا اگر من نه من فهمیدم، ولی اگر حالا من به همسر شما برگردم بگم در این زمینه پدر شما خیانتی نکرده، بعد از شنیدن این استدلال نظر ایشون چه خواهد بود؟
ایشون هم حالا علاوه بر پدر من میگه منم خیانتکارم، چون منم به پدرم وکالت دادم که کمک کردم اون کار انجام بشه.
نه ببینید عزیز، صبر کنید عزیز. آخه شما یه کمی هم در گفتگوتون چیز دارید. ببینید عزیز،
ببخشید،
اگر پدر خانم شما به شما وکالت، از انتقال وکالت از جانب شما به پدر خبر داشت، وقتی خونه ها قولنامه شده ایشون در جریان بودن، وقتی خونه ها فروش رفته در جریان بودن، وقتی پول دریافت شده، پول پدر شما دریافت کرده و گرفته، مطلقاً حرفی و صحبتی تو این زمینه ایشون نمیتونن داشته باشه.
نه خیلی،
بنابراین موضوع این که پس او خیانتکاره، پس بنابراین ما در اینجا لشکرکشی داریم که نه با واقعیت کار داریم، نه با حقیقت کار داریم، نه انصاف داریم، و در نتیجه یه گفتگویی است که آدم‌ها از سر بازی و لجبازی و یا دشمنی دارن انجام میدن. پس بنابراین خیلی خب، پس تکلیف روشن شده.
آقای دکتر، حتی یکی از دوستای من که استاد دانشگاه تو یکی از دانشگاه‌های خوب ایران، ایشون چون من از لحاظ میدونستم یه آدمی که عقلانی عمل میکنه، به ایشون در میون گذاشتم، ایشون یه جلسه گرفت، حتی که تو اون جلسه همون دوست من هم بهش اثبات شد که اونا دارن غیر منطقی میگن، یعنی در این مورد دارن غیر منطقی میگن. و حتی با خانم من در این مورد صحبت کردم که وقتی هیچ سوء استفاده نشده و اسناد و مدارک همه نشون میده که هیچ سوء استفاده نشده، شما چرا اینا میگی؟ دوباره خانم من حتی دوباره ناراحت شده بود و با دوست منم بحث کرده بود که نه خیر، دوباره میخواستن همون حرف خودشو
نه متوجهم عزیز، من برای من مهم نه ببینید عزیز، ما تو زندگیمون اولا باید مطمئن بشیم واقعیت و حقیقت اونجا مطرحه و عدالت مطرحه، مهربونی نیست، حالا یه قصه دیگریست، ولی اگر کسی با واقعیت و با عدالت و انصاف بر اساس به سند و مدرک هم کاری ندارم، چون اسناد و مدارک هم میتونه خیلی از وقت بر اساس اعتماد اطمینان امضا بشه ولی معنایی نداره. مهمش این است که پدر خانم شما اونه که شما دارید به من میگید، اگر خانم شما سر این موضوع یا پدر خانم بگه نه من خبر از انتقال قولنامه نداشتم، من خبر از قولنامه خونه ها نداشتم، وکالتنامه از خبر از قولنامه نداشتم، بس فروش خبر نداشتم، پولش رو من خبر نداشتم، کی داده کی گرفته، اون موقع میتونستن ایشون مطرح کنن که خیانتی در کار بوده یا پنهانکاری بوده، ولی روزی که پنهانکاری در کار نیست، فرد آگاهه، دیگه اسمش خیانت نیست. یعنی خیانت وقتی است که عنصر اصلی و اساسیش پنهانکاریه یا فریبه یا دروغه یا به نوع دیگری موضوع رو وانمود کردنه. خب ولی این موضوع سبب شد که بین شما و همسرتون اختلاف باشه، آیا این مسئله زندگیتون شد یا اینکه نه خب آدما میتونن سر هر چیزی با هم اختلاف داشته باشن و در گوشه تاقچه‌شون اختلاف گذاشته؟
بله آقای دکتر، این مسئله زندگی شد، ولی همسر من پنهان میکرد موضوع رو و من ها دائم تحت کنترل میگره، کنترلر شده بود و میخواست بهانه جویی کنه وقتی من از دانشگاه رفتم خونه، میخواست به هر بهانه یه دعوای جور کنه و دعوا رو به زدخورد بکشونه و حالت مثلا نمیتونست اون خشم خودش هم منیج کنه، به ریج میکشید، حالت خیلی از حالت عادی خارج میشد، به من حمله میکرد، صورت من رو خون آلود میکرد، بدن هم رو خون آلود میکرد، که بعد از یه مدت من فهمیدم که اصلا این موضوع دیگه نمیشه کارش کرد. من اومدم بعد به خاطر بچه‌ام به اختیار خودم، البته با مشاوره با اینا، با همکاری با روانشناس و اینا جدا زندگی کردم و الان یه سال و نیم، حدودا یک سال و نیم جدا زندگی میکنم. حالا تصمیم گرفتیم که بعد از اینکه یعنی همسر من یه جورایی الان تمایل داره که من برم پهلوشون زندگی کنم.
نه صبر کنین، نه برید بذارید اونجا نرسید. ببینید حرفایی که شما میزنی بوی جانبداری یک فرزند از پدر و مادر یا حرفایی از این قبیل یا تحریک شدن نداره، بوی بیماری داره. شما هم یه اشاره به ماجرای دو قطبی بودن پدر ایشون کردی، حرفایی هم که شما میزنید و رفتاری که همسرتون داره نشوندنده این نیست که ایشون در انتخاب راه و روش یا برخورده با یه موضوع و مسئلهی داره اشتباه میکنه یا رفتار نامناسبی داره. من حرفم این است که آیا در حدی که شما میدونید همسر خودتون رو در چارچوب یه بیماری قرار میدید یا نه، و آیا ایشون اصلا همچی چیزی رو قبول داره یا نداره؟
من یه مقدار افسردگی در همسرم میبینم، یعنی دیدم خیلی وقته، البته هر دومون یه حالت مود سوینگ داریم، یعنی مثلا یه حالت تغییرات جزئی یا از اول هم داشتیم که ازدواج کردیم، یعنی شبیه به هم بودیم یه حالت هاییمون، ولی همسر من مثلا حالتاش از اون موقعی که این مشکلات پیش اومد بیشتر شد، یعنی حالتای افسردگی ایناش که حتی با یه روانپزشک هم اینجا حرف زدیم گفت که شما باید دارو بخوری، ولی خب چون دوستمون بود نمیتونست دارو بده و همسر منم هم به خاطر اینکه میخواست اینجا مثلا سوشال ورکر و اینا درگیر نشن و دست اونا نیفته و موضوع چیز نشه اصلا انکار میکرد دیگه، میگو من نیاز به دارو ندارم، من اصلا مشکلی ندارم.
خب حالا اگر ایشون با همین ایده و عقیده، یعنی بیاد فرض رو بر این بگیریم که افسردگیست که همراه هست با عصبانیت شدید حتی چیز دیگه نباشه و ایشون به بهانه ماجرای هرچی سوشال سیکیوریتی هر چیز دیگه حاضر نیست دارو بخوره، مثل اینمونه که من بگم چون ای دارو بخورم لاغر میشم ترجیح میدم دارو نخورم بمیرم، خب این که نشون دهنده اینه که برخورد ایشون با واقعیت که اینجا موضوع شما نیست بلکه سلامتی خودشه و رفتار درستی که همچنان از قبلم بدتره، به چه مناسبت شما خود برگردی؟ چه شما اگر ایشون اگر یه آدم افسرده ایست که به عصبانیت و خشم میکشه، برگشت شما بعد از این مدت بدون اینکه ایشون بهبودی پیدا کردن یا رابطه شما بهتر شد یا حال شما اگر مشکلی دارید حل شده باشه، فقط شما میرید که احتمالا در یک کشوری مانند انگلستان برخورد فیزیکیتون از یه حدی بگذارید، دفعه رای زندان هم بشید، بعدم حتی مقامات بیان بچه‌تون رو ازتون بگیرن. خب این چیز ولی که دلتون معلوم میخواد، معلومه دوتا آدم ازدواج کردن، بچه دارن، حتما دلشون میخواد برگردن، ولی باید وقتی برگردن که انتخاب درستیه و الا به صرف خب معلومه همیشه اختلاف رو کنار گذاشتن، به خانه برگشتن و دوست شدن، آشتی کردن خوبه، ولی اگر آشتی بدن آتش به پا میکنه چی؟ روی خط باشید ذره به من واقع بینانه من بگید واقعا چه خبر است بین شما و توی مدت چه کردید، برای که اگر ایشون به گونه ای که شما دارید توصیفشون میکنید هستن که ماجرای برگشتن شما فقط کار رو میتونه بدتر و خرابتر کنه و این حل نشدن مسئله که سبب نمیشه که ما فکر کنیم مسئله یا مشکلی وجود داره. روی خط باشید لطفا چنگان عشمن با ما باشید.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292 310-843-9292. آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. MagicToolUS.com.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سامر ایونت با لیس های مخصوص برای اتومبیل های سی، ای و اس کلاس استفاده کرده و با خوشحالی به خانه خود ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES یا 800-477-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
سعید بها، ریل استیت اینوستمنت ادوایزر با بیش از 12 سال تجربه، بروکر و مشاور در خرید و فروش املاک و مستغلات، کامرشال و رزیدنشال و پراپرتی منیجمنت در سان دیگو کانتی.
سعید بها، متخصص و مشاوری مطمئن برای سرمایه گذاری در املاک تجاری و مسکونی و آپارتمنت پراپرتیز. 858-699-6000 858-699-6000 سعید بها، ریل استیت بروکر در سان دیگو. لایسنس نمبر 01860395.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جان
من یه آدم هستم که حالت، خب حالا یه جورایی میشه گفت شکننده هم هستم خیلی، و مثلا اون احساس مسئولیتی که میکنم مثلا در قبال بچه‌ام همیشه یه حالت احساس گناه اینا میکشه تو وجودم. یعنی مثلا
نه ببینید عزیز، سب کنید. مسائل رو، خب شما حرفتون این است که یه آدم معقول و منطقی پیدا کردید که بشینه با همسرتون صحبت کنه و ایشون همچنان معقول و منطقی. شما الان حرفتون معقول و منطقی نیست. بنده برگردم بگم که من از این که بچه‌مو میبرم واکسن میزنن ناراحت میشم، غمم میگیره، احساس بدی میکنم. خیلی خب، نزنید، میمیره بچه. شما که نمیتونید این بازی رو در بیارید عزیز. شما بی خودی روزی که معقول و منطقی هستید، اگر شما در واقعیت تردیدی دارید، برید چک کنید، مطمئن بشید واقعیت اینه، همسر شما سالمه. این شمایید که این بازی ها رو در آوردید و این مشکلات رو موجب شدید، یا از شما بودید که اون داستان وکالتنامه و پدرتون و اینها یه کاری کردید که اصلا اون انتظار و توقع نبوده، حتی اگر اسناد و مدارک و قانونی بوده، چون خیلی از اوقات کارا قانونی هستن ولی اخلاقی و انسانی نیستن. اون رو من الان هم حرف عبارت از شما احساس مسئولیت کنید بسیار، ولی احساس مسئولیت باید کار درست بکنی. شما که میتونید کار غلط بکنی به دلیل احساس، بعد احساس گناه خوب داشته باشید. احساس گناه شما از ازدواج اشتباهش که کردید، از ارتباط غلطی که داشتید، از مسائل و مشکلاتی که نکرد، همه اونا سر جاشه. نه الان تصمیم برای برگشت. ای شما من بگید که جدا بودن من غلطه و بده، برگشتن من درسته، این کارو نمیکنم، معلومه باید احساس بدی بکنی، ولی بحث من با شما در جهت انتخاب درست یا انتخاب کمتر بده. شما دارید برای من همسرتون رو معرفی میکنید، شما دارید درباره خانواده ایشون توضیح میدید، شما هستید که دارید خودتون رو در ارتباط با همسرتون مشخص کنید. منم حرفم بسیار روشن هست، شما باید مطمئن بشید که برگشتتون کارای خراب رو خرابتر و بدتر نمی کنه. شما من بگید نمی کنه، کمتر بده، ولی همچنان بده، من میگم برگردید، برای اینکه انتخاب شما بین بد و بدتره. شما من بگید این جدایی بدتره یا برگشتن شما بدتره، بر مبنای اون عمل کنید. احساس بدی دارید، حال بدی دارید، انتخاب بدی کردید حتما، ولی اگر این انتخاب بد رو نمی کردید باید انتخاب بدتری می کردید. رابین پرسش اونجاست. نتیجتاً بی خودی ماجرای احساسی و عاطفی و اعتقادی و گناه و اینا رو وارد صحنه نکنید، برای که وقت شما میشید مثل ایشون. من حرفم این است که در یک کشوری مانند انگلستان اگر به گونه ای که شما توصیف کردید همسرتون باشه و اگر ایشون بهبودی پیدا نکرده باشن، تازه حال بدتری معمولاً به خاطر اینا پیدا کرده باشن، اگر شما راه حلی برای اینکه بتونید بهتر با ایشون در ارتباط باشید که مشکلات و مسائلی به وجود نیامد پیدا نشده، شما میرید برای اتفاق بدتر بعدی. حتی من دارم به شما میگم ممکنه سر از زندان در بیاری. بنابراین من صحبتم با شما واقعیته. اگر شما من بگید نه حرف تو درست نیست، برداشت و قضاوت تو درست نیست، ما برگردیم، حالا چون سرمون به سنگ خورده، مواظبیم، مراقبیم، ایشون هم اونقدر بیمار نیست، بیماریشو میتونه کنترل کنه، حالا شاید هم رفته دوا گرفته، شاید هم بره دوا بگیره، اوضاع میتونه بهتر بشه، من میگم حتما برگردید. ولی شما دیگه نمیتونید وارد بحث احساسی عاطفی بشید عزیز. شما بر اساس واقعیت باید تصمیم بگیرید برگردید یا برنگردید. احساستون اصلا برای من مطرحه.
من آقای دکتر همینجور پیش خودم در نظر میگیرم که مثلا این که من احساس میکنم فکر میکنم که باید برگردیم، این که من میخوام برگردم هم به خاطر اینه که برخلاف اون واقعیت ها که هست، حالا هم حالا همین که فکر میکنم باید پهلو بچه هم باشم، همین که خودم و خود فریبی میکنم، هی میخوام خودم رو فریب بدم چون یه نیاز تنهایی دارم، یه نیاز دارم که پهلوی یکی باشم، یعنی احساس تنهایی میکنم، این چیزا هست. من
ببین عزیز من
همین چیزی هست.
نه صبر کن عزیز. تمام حرفایی که زدید به هیچ وجه تعیین کننده این که شما برگردید یا برنگردید نیست. هیچ کدوم از این اشکال کار من با شما این. ببینید عزیز، من و شما با یه واقعیت جدی آسیب سنگین مسئله خطرناک روبرو هستی. در اینجا اصلا بحث احساسی عاطفی با من نکنی، نه راجب خودتون نه راجب همسرتون. اشتباه شما اینجاست عزیز، تا با آنم به همین دلیل به اینجا رسیدی. شما اصلا 25 تا درد و رنج و عیب و ایراد دیگه هم به خودتون، یه 50 تا هم برای همسرتون اضافه کنید. قبول، سال من اینه که برگشت شما با توجه به این حالات شما رابطه رو کمتر بد میکنه از آنچه که بوده هست؟ ای هست برگردید. ولی من همچه چیزی نمیبینم، ولی که این حرفا دلیل برگشت نیست عزیز. این حرفا دلیل اشتباه پشت اشتباهه، کار بد رو پشت کار بد به خاطر حفظ کار بدتر کردن، مثل دروغ گفته شده رو که با دروغای بزرگتر و بدتری رو بگی. به همین جاست که شما من میگید نه، من میخوام یه نگاه دیگری واقع بینانه بکنم، اون برای من است. در غیر این صورت معلوم انتخاب با شما و همسرتونه، ولی با این که شما قبول نکنید واقعیت رو تغییر دادید یا نگاه هر دوی شما به واقعیت عوض شده و دیگه اون آدمای قبلی نیستید، ما همون جایی میریم که رفتیم. شما از یه راهی شروع کردید، از یه جایی شروع کردید، از یه راهی رفتید به اونجا رسیدید، حالا دارید باید همون کار میکنید، خب به همون جا میرسید. فقط این دفعه به دلیل شرایط میتونه بدتر باشه. شما من میگید بدتر نمیشه و اون قابل قبوله، برید. شما من میگید اون اتفاق نمیفته، خب برید.
آقای دکتر، ایشون به همین دوست من قول، یعنی یه جورای قول داده که من دیگه مثلا عصبانی نمیشم یا یه کارایی که قبلا بوده یا افکار نمیکنم.
عالیه، عالیست. نه سب کنید ایشون قول داده که این چنین باشه، اگر در اختیار و کنترل خودش، این قولش مهمه، اگر نیست نه. دوم، برای که خاطر آسوده باشه، یه دکتر تشخیص میده که ایشون میتونه این قول رو نگه داره یا نه، و یا احتیاج به دارو داره، برای که بیوشیمی مغز اجازه نمیده. من میتونم به شما قول بدم که بیدار میمونم تا شما بیاید، ولی من نمیتونم و مطمئنم میتونم قول بدم من 10 روز بیدار میمونم، برای که طبیعت به من اجازه اینو نمیده. پس بنابراین ایشون اگر یه قولی میده در حدی که در اختیارشه و واقعیت مثلا حرفی نداره. اگر نه البته صبر کنید عزیز. شما میتونید بگید حالا که او در این قولو میده، حالا که حتما بر مبنای این قولش حداقل یه دقیقه عمل میکنه، من میرم، ولی اولین دقیقه‌ای که اون عمل نکرد میام بیرون. من اونم میتونم بفهمم. شما میتونید حرفتون به خودتون و ایشون این باشه که ما هر دو یه جوری سرمون به سنگ خورده، متوجه شدیم واقعیت این نیست که ما میبینیم، دوم نگاهی که به این واقعیت داریم درست نیست، سوم تغییری که میخوایم در واقعیت به وجود بیاریم نیست، آمدیم اینو درستش کنیم. من حتما با برگشتن شما موافقم، ولی شما باید به خودتون بگید و بدونید که ایشون قولی میده که میتونه، شما میتونید قول بدید که من میرم هموم تمیزتر میشم میام بیرون، ولی شما نمیتونید به همسرتون قول بدید من میرم و برمیگردم یه سانتیمتر به قدم اضافه شد. شما من بگید ما به هم دیگه قولی میدیم که میتونیم، عالیه. شما من میگید که اون تیکرش هم که نمیدونیم کمک میگیریم، عالیه، من دیگه مشکلی ندارم. به همجاست که حرف من این است که حالا که سرتون به سنگ خورده و هر دو متوجه شدید سر عقاید خودتون نمیتونید بایستید و باید به واقعیت مقدار نگاه و توجه بیشتر و بهتری بکنید، خب این کارو بکنید و میخواید برگردید برگردید، ولی آماده باشید که اگر مشکلاتی پیدا شد خودتون رو گرفتار نکنید، برای که نوع مشکلات شما خطرناکه. گفتم یه زمانی است که به من میگن حالا این چای سرد یا گرمه، برای من فرق نمیکنه. اما یه زمان من میگن نمیدونیم این چای مثل که چیزی توش ریختن که ممکنه سم باشه. خب من دیگه اونجا با شک چای رو نمیخورم، قبلش رو میخورم، حالا سرد یا گرم میخورم. ولی زهر رو با اینکه شاید آب باشه که نمیام از آنچه که در موردش تردید دارم بگذرم و فکر کنم که میتونه این یا اون باشه و اونش این ورش خطرناکه. بنابراین شما به من میگید میخواید برگردید، برگردید. ایشون هم که سرش به سنگ خورده، از این بابت هم خوشحالم، ایشون هم متوجه شده. ولی کوششتون بذارید سر یه برخورد واقع بینانه با مسائل و حلش، و ماجرا این که کسی مریضه و کسی مریض نیستم مطرح نیست. ما احتیاج به کمک داریم، باید کمک بگیریم، و همونطور که دوست روانپزشکتون دور براتون هستن از او بخواید که کمکتون کنه که کجا برید که بتونید کمک لازم رو بگیرید.
بعد آقای دکتر من یه استدلالی برای خودم شدم، گفتم که همسر من که این فکر رو عقیده رو داره که بعد اون کار درستی نبوده و اسمش هم میذاره خیانت، که البته من نمیدونم اصلا خیانت کلمه درستیه برای این یا نه، و خیلی از افراد که فهمیدن دادش گفتن که اصلا این خیانت نیست، این اصلا اینجوری نیست، بازم قبول نمیکنه، بازم تحت تاثیر پدر و مادرش قبول نمیکنه و این فکر در مغزش هست هنوز. من میگم که این قولایی که پیش خودم فکر کنم که احتمال این که این فکر دوباره روش تأثیر بذاره و این قولاش رو زیر پا بذاره خیلی زیاده، و اگه من برم اونجا خیلی میترسم، هم میخوام برم هم میترسم که اگه برم و مثلا دو ماه سه ماه بمونم و یه اتفاق بیفته و اون موقع بچه منم عادت کرده که من شبا هم اونجا بخوابم و خیلی به من عادت میکنه، من یه
آسیب
شدیدی هم تازه
ببرم. نه اونجوری نه عزیز، ببینید هزینه هر چیزی داره. من نه با تو موافق نیستم. اگر همسر شما قول داده که بهتر خواهد بود، خودش میتونه به خودی خودش مهم باشه. دوم، به من میگید هنوز ماجرای خیانت رو نپذیرفته، معتقده به خاطر تحت تاثیر پدر مادرش که نشون دهنده نداشتن عقله و واقع بینی، تحت تاثیر اونا هنوز معتقد خیانت اتفاق افتاده، البته اگر به صورتی است که شما به من گفتید، نه اینکه موضوع چیز دیگری است. خب حالا هنوز باز یه چیز دیگه است، ایشون میتونه موضوع خیانت رو بذاره تو تاخچه خونه، نیاره تو هر گفتگو و بحثی، نیاره درباره ماجرای برخورد با شما. اگر اونو میذاره کنار، زن شوهرایی هستن که از دست هم سر یه موضوعی ناراحتن، ولی بسا دو سال اصلا به روی هم دیگه هم نیوردن، تأثیری هم تو زندگیشون به اون صورت نداشته. بنابراین مهم اینه که بعدن با خیانته میخواد چیکار. اما بهانه شما که حالا اومدید من اگر برگردم سه ماه اونجا باشم، بچه من بیشتر عادت کنه با این رفت و آمد، بعد اوضاع بد بشه میام بیرون، به نظر من اون هزینه رو باید بتونید بپردازید. اون مسئله نیست، یعنی اون ریسک رو میشه کرد، برای که چیزهای دیگه این ور وجود داره که میگه اون احتمال هست، ولی 20% 30%، ولی نرفتن شما آسیبی که بچه میزنه 70%، یعنی زندگی رو تموم کردن. پس بنابراین ما باز ضرر 30% رو میپذیریم، برای که ضرر حتمی 70% رو که حتمیه که من برنگردم رو میخوام کنار بذارم. به نظر من اونم دلیل شما نمیتونه باشه عزیز. من میخوام به شما بگم شما در زمینه مسائل احساسی عاطفی آدم عاقل و در حقیقت واقع بینی نیست، تا شما ممکنه در حوزه و حریم کار خودتون یا واقعیت جهان این گونه باشید، اما هر وقت با من بحث کردید درباره مسائل خانوادگی، شما هم بلافاصله احساس و باور و هر مجموعه دیگری که غیر عقلی و غیر واقعی آوردید، فرض کنید نگرانیتون آوردید، میل به کنترل مالکیتتون آوردید، خب اینا همه یکی بعد از دیگری سرکلهشون پیدا شده دیگه. به همین جد است که یک مقدار واقع بینان موضوع نگاه کنید، ولی به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر.
خواهش میکنم.
میگم اون کنفرانس تون تو لندن، چون من بلیت خریدم، البته 26 و 27 بلیت قطارم رو گرفتم، اون حتمیه دیگه اون.
بله من عزیز، حالا که گفتید من 26 و 27 سپتامبر در لندن خواهم بود، کنفرانس کودک در اون رو از ساعت 11 صبح تا 7 شب به مدت 16 ساعت خواهم داشت، برای همسرتون هم میتونه خوب باشه. بنابراین من شنبه و یک شنبه 26 27 سپتامبر اونجا هستم، 28 میرم به هانوفر در آلمان، دو تا کنفرانس دارم، سه شنبه 29 در دوسلدورف هستم، دو کنفرانس خواهم داشت، چهارشنبه 30 در فرانکفورت خواهم بود، دو کنفرانس خواهم داشت، جمعه برمیگردم به واشنگتن دی سی، در امریکا دو کنفرانس خواهم داشت، بعد شنبه میرم به مونترال در کانادا دو کنفرانس خواهم داشت، یک شنبه میرم به تورنتو، در تورنتو دو کنفرانس خواهم داشت، دو شنبه هم برمیگردم. بنابراین من هم به لندن خواهم اومد، هم به هانوفر، هم به دوسلدورف، هم به فرانکفورت، هم به واشنگتن دی سی و هم به مونترال و تورنتو. خودم هم کمی دارم تعجب میکنم، ولی خب به هر حال، ولی در خدمتتون خواهم بود. خوشحالم میشم که اونجا که اومدم حتی یه دقیقه هم شده به من خبر خوشو بدید که برگشتید و حال هر دوتون هم خوبه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی دوست دارین آقای دکتر، خیلی ممنون، تشکر،
خدا نگهدار. شنگ و رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام میده. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
همراه انستیتیو is not affiliated with رادیو همراه.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در سه منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبرله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شپرله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راه نمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شپرله، مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ.
پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پا میان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
جانم بفرمایید.
سلام آقای دکتر، حال شما خوبه؟
متشکرم.
من خیلی خوشحالم با تو صحبت میکنم و واقعا امروز داشتم فکر میکردم خوش به حال این بچه هایی که پدر مادرشون به شما گوش میدن برای آموزش و پرورششون. واقعا خیلی خوشبخت از نسل ما هستن که کسی رو نداشتیم توی رادیو راجع به این مسائل صحبت بکنه. و واقعا این فکری بود که راجع به شما داشتم میکردم، خواستم باهاتون در میون بذارم. واقعا بسیار حرکت سازنده و انسانی و خیلی مثبت. خیلی واقعا از شما ممنونیم. ما
ببین عزیز دل، اولا سپاسگزارم از لطف و محبتت، اما به دلیل اهمیت موضوع اصلا ماجرای بحث و گفتگو و هرچی میخواد دوست کسی تصور کنه نیست. ببینید عزیز، ماجرای پرورش تعلیم تربیت در طول تاریخ کودک آزاری بود، یعنی از نادانی و خودخواهی و بیماری انسان نشه گرفته بوده. و واقعا طبیعتی که طی میلیون ها سال یه بدن سالم به ما میداده، ما روان او رو و بدنش رو از پا در می آورد. و به همینجاست که من همیشه عرض کردم اگر آدم بدونه چه میکنه، مثل پشت فرمون نشستنی که با سرعت 100 کیلومتر میتونه بره، و اگر ندونه با تمام عمرش ماشین رو هل بده، هم خودش رنج بره هم بچه‌هاش رو از پا در بیاره. و این مسئله اصلا به برنامه من و کار من مرتبط نیست. هر کسی که هر گفتگوی علمی درباره پرورش و تعلیم تربیت رو هر جا داشته و داره، نقشی داشته که آدما رو پشت فرمون بشونه تا اینکه به هول دادن واداره. به همینجاست که من همیشه گفتم روزی که بنده مردم، اگر خواستن تو سنگ تو قبر من یه چیزی رو با من بگذارن که مربوط منه، کافیست بخش اول فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت بذارن. هم کار اول منه، ولی مهمتر از اون نتیجه واقعا 40 سال توجه من به این موضوع بوده و نکاتی که برای من اهمیت فوق‌العاده داره. برای اینکه ماجرای پرورش تعلیم تربیت یا پرورش تعلیم تربیت یا کودک آزاری یا همون ترس و تنبیه کنترل قبلیست. علت این که این بحث رو با شما ادامه دادم برای این که برام اینقدر مهم هست که حتی رو خط تلویزیون همیشه عرض کردم این سی دی ویدیو در ایران هست، خواهش کردم که به همدیگه بدن. خواهش کردم نه اینکه کسی کپی کنه بفروشه، ولی کپی کنید به هر کی میخواید بدید، من راضیم و سپاسگزارتونم اگر اون رو رایگان در اختیار همه بگذارید. برای اینکه ما تنها امیدی که برای تغییر و دگرگونی اساسی و بنیادین، تنها ماجرای پرورش و تعلیم تربیت. و باز به همین جاست که همیشه عرض کردم هرگز 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 اوضاع دنیا درست نمیشه مگر اینکه حداقل 8 سال اول درست بشه و پدر مادر بدونن با بچه تو 8 سالگی چه میکنن و بعدم عقل مبنای همه روابط ما بشه. درست مانند گفتگویی که با شرمنده گرامی قبلی داشتم درباره زندگیشون، من معلومه که حتما با برگشتشون، با بودنشون کنار هم، با اینکه پدر و مادر کنار عزیز و فرزندش باشن موافقم، ولی واقع بینی وقتی که وارد جریان بشه به من شما میگه بسیار خوب، کوتاه مدت رو متوجهم، ولی بلند مدت چی؟ و اینجاست که اون عقل است که اگر در زندگی نباشه کار رو به اونجایی میرسونه که برخی از اوقات ما تو زندگی گیر و گرفتارش هستیم. ممنونم، ولی اون حرفی که زدید منو وادار به این گفتگو کرد. مدتی هم از یک ساعت هم از روی خط هستید، من در خدمتتون هستم. برای چی لطف کردید تلفن کرد؟ الو، امیدوارم شما رو داشته باشم.
الو آقای دکتر.
جانم.
الو ببخشید، معذرت میخوام. من حقیقتش به خاطر یه مسئله دیگه اول زنگ زده بودم، ولی همین مدتی که روی خط بودم یه مسئله دیگه اتفاق افتاد که فکر کردم که این مسئله ارجعیت داره، که من واقعا چون هر روز با این مسئله دارم در جلوی رومه و هر روز دارم باش معامله میکنم، خواستم این مسئله رو با شما در میون بذارم. و مسئله من در مورد این هست که با زمان یه مسئله که خیلی مهمه توی دنیای امروزه که ما داریم توش زندگی میکنیم زمانه. واقعا در فرهنگی که ما شاید توش گذاشتیم، فرهنگ ایرانی یا شاید فرهنگ اون طرف خاورمیانه، این مسئله زمان آنچنان مطرح نیست که وقتی که ما میایم توی این دنیای مدرن صنعتی که واقعا زمان خیلی مهمه، این مسئله زمان و ما توی این فرهنگمون نمیتونیم شاید درست بتونیم برنامه ریزی کنیم. و یه برنامه ریزی خیلی درستی میخواد که آدم خودش رو بتونه بذاره توی این برنامه که باید برنامه داشته باشه زندگی و زمان میگذره. و من این مشکلی که با شوهرم دارم و فکر میکنم در توی زندگیم اون چی که دارم میبینم اینه که من نمیتونم بهش این رو، خیلی سخته براش این مسئله رو متوجه شدن که اون چی که از زمانش بگذره دیگه به درد نمیخوره. و این سوال من شاید از شما هست که من چطوری میتونم این مسئله رو یه مقدار، و اینو من خواهم گذاشت که ایشونم گوش بده و نمیدونم شاید اگر مشکل کسان دیگه هم باشه، که یه بچه‌ای که موقع متولد شدنش متولد نشه دیگه میمیره و از بین میره. و نمیدونم اصلا یعنی فکر میکنم که این طرز تفکر شد درست‌تر باشه تا اینکه ما همش دائما بخوایم این دستون دست کنیم، فکر کنیم که حالا چه اتفاقی باید بیفته، حالا تا این بشه تا اون اتفاق بیفته، یا صبر کردن بیجا شاید. فکر میکنم
ببین عزیز آخه شما به 5-6 تا مطلب فوق العاده مهم تو صحبتتون، البته جهت و هدف مشخصی دارید، به اون خواهم رسید، ولی بذارید 7-8 تا نکته رو با سرعت فهرستوار به شما بگم. اول، مفهوم زمان که تغییر عناصر در مکانی، برای انسان دو تا جنبه داره. یکی جنبه کمی بیرونی داره که حتی با ساعت مشخص میشه، که جنبه کیفی درونی است که برای انسان زمان آهسته و یا تند میشه. حتی برای یه فرد میدونیم کودک انسانی وقتی به این دنیا میاد زمان برش بسیار آهسته است، به طوری که برای بچه یک ساله زمان هر یه ساعتش 10 ساعته، برای بچه 7 ساله 3 برابره. یعنی من وقتی که یه روز میگذره، وقتی 7 سالمه، وقتی بزرگ بشم آنچه که بین دم میگذره مال 3 روزه. به همین جاست که انسان با زمان بسیار آهسته شروع میکنه و همینقدر که سنش میره بالا زمان برش تندتر و تندتر میشه. این یه طرف. دوم، این زمان کمی و کیفی در جوامع کشاورزی به دلیل اینکه برمیگرده به تغییرات بسیار جوی و یا خورشید و ماه و ستارگان، و اونا تغییراتشون آهسته است و معمولا محسوس نیست، مثل تیک تیک ساعت نیست، زمان در جوامع کشاورزی به خاطر نوع فعالیت خیلی آهسته است. یعنی یک کشاورزی که 40 سال زندگی میکنه فکر کنه 120 سال در جامعه صنعتی زندگی کرده. سوم، وقتی شما از جوامع کشاورزی مانند ایران به جامعه صنعتی میای، سرعتی که در اینجا وجود داره ابتدا شما رو گرفتار میکنه، ولی بعدن سبب میشه که زمان با سرعت بگذره، در حالی که در ایران یا در یک کشوری کشاورزی نمیگذره. حتی شما میدونید در 200 سال قبل، حتی کمتر از 200 سال قبل که ساعت به ایران آمد، حتی مخالفت با داشتن ساعت شد. یعنی چرا این دستگاه خارجی رو ما بیاریم؟ یعنی میخوام بگم تا اون اندازه این ماجرا برای مردم اون زمان مسئله بود که با ساعت مسئله داشتن و با بستن ساعت اینو به عنوان کار بد و غلط و زشت میدونستن. این رو هم این طرف داشته باشیم. مطلب مهم، من و شما در این جهان دو چیز بیشتر نداریم، یکی اشیا هن و یکی زمانه، و این زمان که به عمر ما مرتبطه خیلی از وقت مهمتر از خود اشیاه. پس کسی که اهمیت زمان رو، جایگاه زمان رو به موقع به جا باش برخورد نکنه، نه خوشبخت میتونه باشه بلکه میتونه بدبخت بشه، نه سالم میتونه باشه میتونه بیمار باشه، نه موفق میتونه باشه بلکه شکست میخوره. بنابراین موفقیت و سلامتی و خوشبختی به برخورد و برداشت درست از زمان مرتبط. حالا تو صحبت‌های شما چند تا نکته بود. یک، در برخی از موارد زندگی یه چیزی وجود داره به اسم critical period، یعنی دوران‌های بحرانی. یه چیزایی باید در زمان خودش انجام بشه و الا بعدن گرفتاری. شما مثال تولد زدید، مواردی هست که در کودک اگر درست همون موقع در اون فاصله انجام نشه بعدن فرصت از دست رفته، هرگز اون اتفاق دیگه نمیفته. شما یه بچه رو به این دنیا بیارید، در 6 ماه اول هیچ کس باش حرف نزنه، بچه بهره هوشیش اگر 120 میتونست باشه حالا به 20 میفته و ای بسا خیلی زود میمیره و هرگز رشد عقلی نخواهد داشت، حتی از فهم ساده ترین مسائل هم دور میفته. فقط 6 ماه اول با شرف نزد، یعنی به همین سادگی. شما بچه‌ای به این دنیا بیاد، نگذارید سلولای چشمش یا اعصاب چشم و مغزش کار بکنه، چشمو ببندید یه هفته، بعد از یه هفته باز کنید، برای تمام عمر کور میمونه، چون اون تحریک اولیه استیمولیشن اتفاق نمیفته. پس کریتیکال پریود سر جاش. دوم، مفهوم زمان رو بسیاری باش برخورد درست نمی کنن، به این معنا که باورشون بر اینه که فردایی وجود نداره و باورشون این است که امروز مهمتر از فرداست. در روزی که آدم تو زندگیش مطمئن بشه، معتقد باشه و این حس و احساس رو داشته باشه که امروز مهمتر از فرداست، زندگی رو باخته. تمام کسانی خوشبختن، سالمن و موفقن که معتقدن امروز درست مساوی فرداست. و روزی که شما میپذیرید امروز درست مساوی فرداست، یعنی درد امروز مساوی با درد فردا، لذت امروز مساوی با لذت فردا، و در یه چنین شرایطی مغز کار رو امروز میکنه، لذت و فردا میبره و بنابراین شما موفقید. در حالی که اگر یک کسی باورش این باشه که امروز مهمتر از فرداست، لذت رو امروز میبره و کار رو به فردا موکول میکنه و فردا هم لذت اون روز رو برای کار رو به بعد و آخر عمرش، آخر عمر که سره، حتی وسطاش متوجه میشه هیچ راهی رو نیومده. بنابراین اینا موضوعای فوق العاده مهمی هستن، اما بسیاری از مردم به دلایل بسیار این برداشت رو با تغییرات دیگه دارن. روزی که من در کودکی زندگی بهم تحمیل شده و به من دستور دادن و باید و نباید گفتن، من از زیر هر کاری میگریزم، حتی وقتی کاری لازم، بنابراین کار امروز میذارم به فردا. روزی که من آدم مضطرب و نگرانی هستم و باور من این است که هر وقت هر کاری رو انجام دادم ناقصه و مورد سرزنش و انتقاد قرار میگیرم، چه از جانب خودم و دیگران، پس بهتر کار رو نکنم. بنابراین ما به تأخیر میاندازیم کار رو. روزی که من باورم بر اینه که باید از جهان بسیار لذت برد و نه درد کشید، کار رو میذارم به بعد. روزی که من حاضر نیستم رنج ببرم در زندگیم و معتقدم اومدم تو این دنیا باید از لحظه‌ام و زندگیم لذت ببرم، معلومه کارا رو بعد موکول می‌کنم. مسئله پدیده بسیار پیچیده‌ایه. و البته در اینجا یه چیز دیگه هم بگم، سوء استفاده‌ای هم شده. نظام سرمایه‌داری و نظام مارکسیستی هر دو به یک شکل، از اونجایی که به دنبال برده مدرنند، برده‌داری قدیم کار نمی‌کنه. علت اینکه اصلا برده‌داری از بین رفت به خاطر این نبود که مردم خوبو معتقد به عدالت و برابریش کرد، نه، به خاطر این بود که صرف نمی کرد و امروز برای داعش که صرف میکنه بردهداری رو آورده و کنیز غلام رو راه انداخته. بنابراین علت از میان رفتنش بود که صرف نمی کرد. آمدن یه نوع بردهداری مدرن درست کردن و بردهداری مدرن ما رو برای این که بتونیم پیچی باشیم، مهرهی باشیم در این ماشین بزرگ اقتصادی که مالکش اونا هستن، ما رو تبدیل کردن به ساعت. به همین جهت است که برخی از ما از اون ور افتادیم، یعنی مفهوم زمان برای ما از حالت عادی و طبیعی خودش خارج شد. به همین جهت است که من قراره به موقع بیام برای رادیو، به موقع سوار قطار بشم، به موقع پرواز کنم، ولی هیچ دلیلی نداره که خودم و زندگیم رو، رابطم رو به هم بزنم یا تو خیابون بد رانندگی کنم برای که به موقع برسم به مهمونی. مهمونی دیرم رفتم، رفتم. برای که اساس اون مهمونی بر آزادی و انتخاب و اومدن آدم‌هاست در زبان‌های مختلف. حالا اگر یه کسی آمده از اون ور افتاده و معتقده نه روزی که میگن مهمونی ساعت 8 همه با سر ساعت 8 اونجا باشن، اون یه جور دیگه برده و بنده شده. به همین جد است که مثل گرفتن یه لیوانه، اگر شما شل بگیرتش میفته، صف بگیرتش خوردش میکنید، باید به اندازه بگیر. به همین جد است که نمیخوام از اون ورم بیفتیم، چون متاسفانه من با دوستانی روبرو میشم که وقتی قرار کلاس من ساعت 7 بیان 6 و نیم آمدن، برفشون اینه که سوتا نه اونا مشکل دارن، اونا همون اندازه گیرن و گرفتار و بسا بیمار که یادم که قرار ساعت 7 یا ساعت 8 بیان. چون هر چیزی در جهانی هستیم که اندازه داره و جای خودش باید باشه. ممکنه شما بگید چشم درشت یا بزرگ زیباست، ولی اگر از یه حدی گذشت و مثلا از یه حدی بیش از حد گذشت، ای بسا بزرگترین زشتی اون آدم و بدبختی اون آدم چشم بیش از حد بزرگشه. به همین جهت است که موضوع اندازه هاست عزیز. برخورد درست با مفهوم زمان مهمه. حالا من به همین جهت که هم توی راز و رمز موفقیت، هم تو مپس خوشبختی، ولی بیشتر همه تو استرس این رو بردم، هر کسی که اداره کنه وقت و زمان رو برای خودش، یعنی اون چیزی که تایم منیجمنت هست، حتما 50% استرسش، فشار روانی شماش از بین میره و 30% استرسش. یعنی اینقدر مهمه. بزرگترین عامل استرس زمانه، نقش فوق العاده مهمی هم در استراب داره. بنابراین تایم منیجمنت برای از میان بردن استراب و استرس نقش فوق العاده داره و هر آدمی که اداره کردن وقت و زمان و قرار دادن اون سر جای خودش درست نیست، خوشبختیش، سلامتیش و موفقیتش همه زیر سوال می. و من یه بحثی رو که همین یک شنبه در ایرواین خواهم داشت که توضیح درباره همین موضوع است، برای که موضوع من خوشبختی و موفقیته که یه جزش ناچار به برخورد درست با مفهوم زمانه. و همونطور که عرض کردم در هم اون پیرامید آف سکسس من که 45 تا اصل داره برای موفقیت و هم در بحث و گفتگو راجع به استراب و استرس اونها رو آوردم. حالا اگر مطلبی در این باره دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، اگر نه خدافظی کنیم، مجبور میید شماست.
نه نیستم رو خط، خیلی
من روی خط باشید. شنگار عجمن با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفن های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس. عوضش نکن، کمش کن.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در اورنج کانتی، خوشبختی و موفقیت، یک شنبه 26 جولای 4 تا 7 بعد از ظهر در اوسی پلازا واقع در 2575 مکی وی در شهر ایرواین. ورودی $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو جان. الو بله آقای دکتر، صدای من میاد؟
آره عزیز.
آقای دکتر، من همین مسئله زمانو که البته من توی مقیاس خیلی خیلی کوچکتری داشتم روش صحبت میکردم، شما خیلی عالی توضیح دادید، خیلی توضیح جامع و خوبی بود و واقعا حتما من موافق هستم. فقط مسئله اینه که حالا من مسئله فرهنگی دارم با مسئله زمان. با مسئله من این هست که چرا فرض کنید که من در رابطه خودم با همسرم، فرض کنید که وقتی که به من میگه مثلا یه کار رو انجام میده، فکر میکنه که خب انجام میده و من میدونم که میخواد انجام بده، ولی این کار رو مثلا میذاره فردا انجام بده، فردا دیگه این کار به درد من نمیخوره.
نه ببینید عزیز، اولا چون شما اشاره مسئله فرهنگی کردید، من اشاره بکنم. حرف شما میتونید این باشه که فرهنگ ایرانی و امریکایی متفاوته. نه، موضوع شما به اون مرتبط نیست. بله، برای که ما جامعه کشاورزی هستیم و بودیم، نه صنعت. این شماره همسر شما. ببینید عزیز، شما دارید به من میگید من از همسرم میخوام یه کاری بکنه، اون میذاره به فردا. برای من اگر واقعا عامل زمان اینجا نقشی داره، یه مسئله است. اگر بازی شماست قصه دیگه است. مثال، شما برمیگردید میگید من دلم میخواد برام گل بیاری، اون به جای امروز فردا میاره. این دیگه بازی شماست که میگید من امروز میخواستم نه فردا، چرا من باید. اون دیگه بازیست. ولی یه زمانی هست که یه چیزی وقتش میگذره، شما میخواید یه کاری بکنید، تئاتر آمده امشب، فردا شب نیست. ایشون های فردا شب خواهد جواب بده که معنی نداره. اما یه قصه دیگه، ولی آخه یه قصه دیگه در مورد مردم هست. ببینید، همسرتون میاد خونه و شما بهش میگید ظرفای آشغال رو ببر بیرون. همسرتون میگه بسیار خوب، ساعت 11، چون من اخبار ساعت 10 شنیدم، اول اخبار ساعت 11 رو نمیخوام بشنم، اون موقع میبرم. شما ساعت 7 میان میگید با که اینا اینجاست. ایشون برای خودش برنامه داره. شمایید که الان بودن اونجا براتون مسئله است. حالا چرا برای شما مسئله است؟ یه زن در خونه، خونه رو جزء باوندری خودش، یعنی مرز خودش میدونه، مرد معمولا نمیدونه. و بنابراین وقتی جزء باوندریش نیست، خب یه چیزی کثیفه که باشه، برای خانم ها نیست. برخی از اوقات مسئله جنسیه، یعنی به جر جنسیت زن و مرد. اما شما یه زمانی به من میگید که من به همسرم یه چیز میگم نمی کنم، میذاره فردا. علتش این است که تو عمرش هر کی بهش فرمان داده نخواسته بکنه، تو عمرش حاضر نبوده، که تحت تأثیر دیگران قرار بگیره، اصلا یه نوعی حالت به نوعی لجبازی داره، اصلا یه موضوع دیگه بنازه شما مهم نمیدونتش، اصلا میخواد یه پیام به شما بده، تو کی هستی که من دستور بدی؟ من نمیدونم موضوع چی عزیز. شما یه موردی را اگر به من الان بگید که من از همسرم اینو خواستم، این کارو اون موقع کرد، شاید کم کم بتونم من بفهمم. به گونه‌ای که شما مطرح می‌کنید خیلی چیزا میتونه باشه.
بله ببینید، مثلا فرض کنید که اولا من سعی میکنم با توجه به این خصوصیتی که از ایشون میشناسم، سعی میکنم که کارامو خودم انجام بدم و حساب نکنم که ایشون به من بگن انجام بده، به خاطر اینکه میدونم که نمیتونم رو زمانی که این کار انجام خواهد شد نمیتونم حساب کنم. ولی البته توی تمام، یعنی از نظر اقتصادی، از نظر هر کوچکترین کاری که من بخوام، من همین احساس میکنم که دارن به من این پیام همین شاید لجبازی رو میدن، به خاطر اینکه فرض کنید که با جون دلم به من میگه که بله بله حتما این کارو میکنم، میگم که شما مثلا این کارو خواهش میکنم انجام میدی، میگه که بله حتما انجام میدم، حتما این کارو میکنم. بعد میام، خب این یه کاریه که یعنی خیلی خیلی واضحه که توی زمانی باید انجام بشه، نمیتونه.
آخه عزیزم من میفهم، نه ببینید، آخه شما یه جوری دارید با موضوع نگاه میکنید که داره از نگرانیتون هم میاد. نه صبر کنید، صبر کنید، خب یه مثال بزنید، نرید به من مثل رو بگید، بگید مثلا چی شد.
این که مثلا فرض کنید که من هر روز سر یه ساعتی سگ رو راه میبرم، سگی رو که الان میخوام بدم بره ولی ایشون حتما میخوان که تو خونه باشه. خب من هر روز صبح میدونم که این سگ اگر که سر این ساعت راه نره مریض میشه، با اینکه کار دارم، کارهای دیگه دارم.
نه نرید اون قطع باشی، نه سب عزیز،
اما من کنم اینو راه ببرم.
عزیزم عزیزم، نه ببینید شما رعایت نمی کنید، یه ذره سب کنید، این سگ باید بره بیرون. ولی من آیا ایشون اینو قبول داری یا نه؟
بله.
پس بنابراین اگر من به شما بگم مرد این سگ باید بین ساعت 8 تا 8 و نیم بره بیرون و الان میتونه مریض بشه، موافق میگه بله، بعد بهش میگم چرا نبردی، پاسخش چیه؟
نمیدونم.
نه خود یه نمیشه، نه نمیشه، نه
هیچ پاسخی به من نمیده، میگه من هنوز نه قرار نیست 8 تا 8 و نیم بره، مثلا 11 بره هیچ اشکالی نداره.
پس بنابراین پس به خاله، خب پس ببینید اونجا مشکل ماست، شما سر یه اصلی توافق نمیکنین. عزیزم شما میگید بریم مهمونی، ایشون میگه باشه، شما میگید چرا حاضر نیستی، میگه مهمونی فردا شب. شما اینجا نمیتونید بگید چرا با عامل زمان را رعایت نمیکنی، چرا با من لجبازی میکنی. اختلاف شما سر واقعیت عزیز، چون از حرفای شما پیداست شما یه نگاه مخصوصی دارید و ایشون ممکنه نداشته باشه. چرا هی میگم یه مثال به من بگید موردی از این قبیل، ایشون قبول میکنه حتما در مقابل سوال من میمونه، ولی اگر مطمئن نه هشتم نشد یازدم شد بنابراین با شما موافق نیست که این کار باید انجام بشه. بعد شما میمونه به این که من بهت میگم، خب اون میتونه درست دلیلی باشه برای که ایشون نه تنها به این خاطر، به خاطر این فکر کنه اگر بخواد گوش به فرمان شما باشه کلکش کنده است، اصلا وقتی هم که خودش فکر میکنه نمیکنه. و سوم خب پس شما با هم بازی دارید عزیز.
آقای دکتر من دقیقا همین فکر رو میکنم و تعجب میکنم که ایشون چرا این فکر رو میکنه. من فکر میکنم این یه مسئله شاید تو خانواده است، چه مسئله فرهنگی.
نه باز هی رفتید شما خانواده،
فکر میکنه مثلا نباید به من گوش بده.
خیلی خب بله،
ولی من به ایشون گوش میدم.
نه 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 باز نه شروعش کرد. ببینید عزیز، این که ما بگیم یه چیزی فرهنگی است یا ارثی است مشکلی رو حل نمی‌کنه، فرقی نکرد، گفتیم فرهنگ دلیل فرهنگه، نه اون بحث بذارید کنار. اگر ایشون کسی است که معتقده گوش به حرف زنت نده و اگر به یه خانومی یه اینچ دادی فکر می‌کنه خطکش شده پوستتو میکنه، یه دفعه گفتی بله، بعدم دو دفعه دیگه باید بگید بله، بعد باید هفت دفعه دیگه بگید، بعد آخر کار میشید غلام حلقه به گوشش، معلومه حتی وقتی 100% حق با شماست و درسته حتی یه چیزی برای خودش خراب میشه خرابش میکنه. معلومه عزیز نافرمانی مدنی یعنی چی؟
من احساس میکنم همینه.
خب پس بنابراین
من فکر میکنم همینه.
پس شما مشکلتون زمان نیست عزیز، مشکلتون رابطه شماست. نتیجتاً شما انتظاری دارید، احتیاجی دارید و نظری دارید که یه موضوعی باید این گونه باشه، ایشون درباره نظر و انتظار و احتیاج با شما متفاوته، معلومه مسئله است. تا زمانی هم که حل نکردید گرفتاری است. علت هم که آدم ها با هم میرن بیرون و با هم آشنا میشن برای که با هم میخونن، یعنی روزی که شما میگید من از سر برابری و همکاری از توی چیزی رو میخوام و اون معتقده نه چیزی به اسم برابری و همکاری نیست، فرماندهی و فرمانبرداری، ما مسئله داریم. حالا شما میخواید فرهنگیش کنید، فامیلیش کنید، جوونیش کنید، مردیش کنید، زنیش کنید، فرقی در ماجرا نمیکنه. شما یه جای دیگه با هم اشکال اختلاف دارید، اونجا باید مسئله را حل کنید. خیلی از وقت هم حل شدنی نیست، برای که یه کسی فکر میکنه با روزی 4 ساعت کار کرد و یکی دیگه 14 ساعت، گفتگوشون هم این بسا به هیچ جا نرسه و به همین جد است که این دوتا نمیتونن با هم باشن، فقط به خاطر همین موضوع. نتیجتاً شما باید ببینید که علت مسئله چی عزیز. ما همیشه حرفم این بوده که وقتی دو بار یک کسی یک کاری رو که باید بکنه نمیکنه یا نباید بکنه میکنه، ما دیگه قرار نیست برای بار سوم بهش بگیم، ما باید بپرسیم چرا. معناش این نیست که از او بپرسیم، بفهمیم چرایی موضوع چیه. شما الان توضیحی که دارید برای من میدید من رو اصلا به این نتیجه نمیرسونه که مشکل شما مسئله فرهنگی یا زبانه یا زمانه. نه، مشکل شما نگاه و نظری است که شما و ایشون درباره رابطه میان زن و مرد، و تا زمانی که چنین مثلا درست بس که عزیز شما توی ارتشی هستی که یکی فرض بفرمایید سرهنگه و یکی سروانه، خب سرهنگ فرمان میده، سروان هم فرمان میبره. شما اگر نظرتون اینه که ماجرا ما هر دو تا سروانیم یا هر دو تا سرهنگیم، در حالی که از نظر ایشون نه، یکیمون سرهنگیم که منم و تو سروانی که تویی، پس تو به من فرمان نمیدی، دستور نمیدی، من به تو میدم، تو به من احترام میذاری، من به تو احترام نمیذارم، ما اینجا گرفتاریم عزیز. یعنی اینجا فاصله شماست. حالا کی نظرش به واقعیت نزدیکه و به حقیقت و به آنچه که امروز زندگی انسان و ازدواج برابره، چه کسی نظرش با این اصول مخالفه یا اصلا پای این حرفا ایستاده. من بسیار از اوقات با خانوما و آقایون روبروشم که خودشون حتی خانوما معتقدن من به این برابری باور ندارم. بعد شما برمیگید یه استدلال آخری کردید که من این کارو میکنم اون نمیکنه. خیلی خب، ایشون فکر کنه شما وظیفتونه، من اصلا وظیفم نیست، و یا این تویی که این کارو میکنی، من این آدم نیستم، برای که تو تویی و من من. به همین جهته که اگر ایشون روی خط بود من کاملا میتونستم بفهمم که حتی بعد از 2 دقیقه که موضوع اختلاف شما از کجا میاد و اونی که مسئله شما سازید، یعنی من با تو سر چه بسیاری اونی که شما قرار گشتید ساعت 2 غذا بخوری، ایشون فکر کنه فکری 12، یا ایشون فکر کنه باید غذا رو 12 خوش، شما فکر کنید 2، ما دیگه تکلیف و معلومه چیه دیگه، ما با هم حتما اختلاف خواهید داشت.
آقای دکتر، ولی خب میگه خیلی برای من اون چیزی که عجیبه، تمام این حرفا درسته و من خیلی خیلی به این نتیجه رسیدم که یعنی واقعا میخواستم این شانس، گفتم شاید من دارم بد فکر میکنم، شاید من درست فکر نمیکنم، به خاطر همین اومدم این مسئله زمان رو فکرشو کردم، گفتم شاید ایشون زمان اصولا هم آدمی نیست که زمان براش زیاد مطرح نیست، یعنی خیلی خیلی چیزا از زمانش میگذره همیشه.
نه آخه نرید اونجا عزیز، عزیز اون ممکنه باشه،
کارش هم اینطوریه.
حالا نه اتفاقا سال بعدی من این بود که در پاد با کارهای خودش و دیگران ممکنه چنین باشه عزیز. اگر این باشه ای بسا نیمی از آنچه که ایشون انجام نمیده برمیگرده به باورش در مورد انجام کارها و زمان امروز و فردا، و این اضافه میکنه به اون باورش درباره فرماندهی و فرمانبرداری، موضوع رو مضاعف میکنه. ولی قرار نیست که ما اگر یه علت رو پیدا کنیم علت دیگرش باشه، علت اینکه یه آدم این کار میکنه میتونه 17 تا دلیل باشه، یک شخص و نوچه 16 تای دیگه نیست. ایشون میتونه یه آدمی باشه که اصولا نگاهش و نظرش درباره امروز و فردا، گذشته و حال آینده، مفهوم زمان بسیار متفاوت از شما باشه. حالا چند روز درست است یا غلط است قصه دیگری. خب ما اونجا اختلاف داریم، یعنی اگر اصلا ایشون معتقد بود که ایشون باید غلام حلقه به گوش شما باشه، باز بعضی از کارها رو به موقع انجام نمیداد، به خاطر اون جنبه دیگری که از نظر نگاه او و نظر او راجع به مفهوم زمانه. ولی خب هر کدوم سر جای خودشه. به همین جهت است که اگر در یه گفتگوی شما و ایشون با من بودید تو همین مدت ما با هم حرف زدیم، کاملا از نظر من و خودتون روشن میشد که اصلا موضوع کجاست. ای بسا 11 تا دلیلن که پشت این ماجرا نشستن، ولی یه دونه موضوع نیست. شما اگر این رو با عامل زمان مرتبط میکنید برای که برای خودتون راحت‌تره و این گونه بیشتر میفهمیدش، یا اینجا حربه اصلی شماست برای که میتونید به کارهای دیگه‌اش استناد کنید و ایشون درست میتونه در جهت عکسش باشه، حتی باورش این باشه این شمایی که برخورد درستی با زمان ندارید و آدم نگران و کنترل کننده ای هستید. خب اونم میتونه باشه. برای یه ذره راجبش فکر کنید، بذارید تا ایشون اینا رو بشنون، شما بشنوید، خودتون اگر به جای رسید رسید، اگر نرسید چون موضوع مهم دیگرانم هست، دو تایی نه تنهایی روی خط بیاد با هم میتونیم صحبت رو ادامه بدیم. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم
آقای دکتر، خیلی متشکرم، واقعا ازتون ممنون، خیلی متشکرم آقای دکتر، خدا حافظ.
شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه‌گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه‌گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70 مصریانی.com.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی insurance.com.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 3000 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
تنها با $480 می توانید
سفری پر هیجان و خاطره انگیز را تجربه کنید.
فقط 3 دقیقه تا 30 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول سپتامبر، آقا من اینو نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول سپتامبر هر ماه 10% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن 310-441-5111 تماس گرفته و یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50 500 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در منطقه اورنج کانتی میرسونم که همین یک شنبه 26 از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. همچنین کنفرانس کیستم من، سالم، نرمال و بیمار رو از سه‌شنبه 28 جولای در المپیک کالکشن در لس آنجلس از ساعت 7 تا 10 شب خواهم داشت که 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه 22 و 23 آگست در شمال کالیفرنیا در ساراتوگا 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 و 6 تا 9 در وست ولی کالج که موضوع روز شنبه دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی، 6 تا 9 مهربانی و مهرطلبی و خودخواهی و خوددوستی، یک شنبه 23 2 تا 5 بعد از ظهر از وابستگی تا استقلال همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی برای بریدن بند ناف روانی است و 6 تا 9 تشکیل و تغییر شخصیت. همچنین سفری من به اروپا و کانادا دارم، شنبه و یک شنبه 26 و 27 سپتامبر در لندن کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو 11 تا 7 شب خواهم داشت. دوشنبه 28 در هانوفر آلمان، سه‌شنبه 29 در دوسلدورف در آلمان، چهارشنبه 30 در فرانکفورت هم هر روز دو کنفرانس خواهم داشت در این شهرها. جمعه 2 اکتبر در واشنگتن دی سی در منطقه مریلند و ویرجینیا دو کنفرانس خواهم داشت، شنبه در مونترال، شنبه 3 اکتبر در مونترال و یک شنبه 4 اکتبر در تورنتو کانادا هر روز دو کنفرانس خواهم داشت و دوشنبه برمیگردم و شنبه 10 در لس آنجلس در سابان تیاتر جشن مهرگان رو با همکاری جمعی از هنرمندان خوب و عزیزمون برگزار خواهیم کرد از ساعت 8 تا 11 شب و کارت ورودی در مراکز منتخب ایرانی و رادیو وجود داره که میتونید اون رو دریافت کنید یا از طریق تیکت مستر تیکت مربوط به جشن مهرگان رو میتونید داشته باشید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید عزیز.
آقای دکتر، من چند تا سوال ازتون داشتم. مثلا من وقت نمیتونم همش رو جواب بگیرم. اختلافی که من با شوهرم دارم اینه که ایشون فکر میکنه حال من بده، من یه آدم عجیب غریبیم و من فکر میکنم که ایشون یا
نه. خب ایشون آدمه. که خب بهش بگید چی راست میگی، من اگر آدم عجیب و غریبی هستم معلومه حال تو بده که با منی که آدم عجیب و غریبی ازدواج کردی دیگه. بنابراین با این که بگه شما حالتون بده، حال خودش که بدتر میشه به هر حال، چون این دیگه حد اقل هست. ولی شوخی کردم. شما چند سالتونه هر دو عزیز؟
من 38 سالمه، شوهرم 40 سالشه.
چه مدتی ازدواج کردی؟
12 سال ازدواج کردیم.
فرزندی؟
7 سالم هست که آمریکا هستیم.
فرزند چی دارید؟
بله؟
فرزند چی دارید عزیز؟
یه دختر 21 ماهه.
بله، خب حالا سر چه چیزی بیش از همه با هم اشکار و اختلاف دارید؟
ما همیشه با هم اختلاف داشتیم. شوهرم نه که فقط من بگم، آدمیه که در واقع هیچ کس باهاش نمیتونه خیلی بسازه، یعنی هر کی میشناستش میگه که آدم بد اخلاق و سرسخت زندگی کردن باهاش خیلی سخته. حالا اون یه چیزایی بوده که من خودم قبول کردم.
خب سب کنید همینجا. اگه شما بهش بگید که نه تنها نظر من، نظر دیگرانی هست که تو آدم تلخ و عصبانی هستی، پاسخ ایشون چیه؟
خب میگه همینه که هستم.
نه بفهمم، خب پس قبول میکنی مثل اینکه من برگردم بگم که چنین و کثیف هم بدگم هستم؟ خب پس با دیگه اینجا که اختلاف نداری، ایشون قبول میکنه بنده سختم و تلخ و عصبانی؟
نه خب قبلا خیلی یعنی فکر میکرد که من یه آدمی هستم که همیشه باید باش بسازم، یعنی در واقع خودم فکر میکنم یه جوری بد عادتش دادم، چون الان هم که بعضی وقتا خیلی بیشتر از دست من ناراحت میشه. دلیل ناراحتش اینه که من مثل زمانه، چون ما دوست بودیم قبلا با هم، من مثل زمانه قبلا که دوست دخترش بودم نیستم، مثل زمان اوایل ازدواجمون نیستم، زبون دراز شدم، پررو شدم، نه حتی بهش میگم یه چیزایی رو، بر همین نمیتونه قبول بکنه. بعد چون فکر میکنه من عوض شدم، در واقع خیلی همش از دست من عصبانی و کینه‌ایه.
خب نه صبر کنید، آخه اینجا دوتا مسئله است. اولین حرف شما این است که آیا درست این است که مردی فرمان بده و دستور بده و زنش اطاعت کنه یا نه؟ این اگر باور توه بسیار خوب، من در قبل اینجوری بودم حالا نیستم. اما اگر نه، ماجرا برابری است و همسری است، خب اون موقع که من عیب داشتم عیب داشتم، حالا ندارم.
نه مسلما من این حرفو قبول ندارم، به اون دلیلم ساکت نبودم، ولی خب به هر حال فکر می‌کنم شاید خیلی بیشتر دوستش داشتم، یه احترامی می‌ذاشتم بهش. بعد یه مدت شد انگار که ازش میترسیدم و واقعا هنوزم بعضی وقت ازش میترسم. یعنی در واقع اکثر عملایی که رو هست، مخصوصا انتقاد نه یا هر چیزی باشه، انگار که اکثر عملا انقدر غیر منتظر و عجیبه، انگار که یهو چاقو خورده، یعنی اصلا یه جوری یهو حالش خوبه یهو حالش بد میشه، که من واقعا میمونم که چجوری باید این رفتار رو بکنم. و همیشه از من توقع داره که من یعنی داشتم، من یه بار پوسکولوف شدم دیگه نمیکنم این کارو رسما، یا بعضی وقتا کسبا من باید ازش معذرت میخواستم، چه تقصیر من بود چه نبود.
آخه عزیز نه ببینید، خب همینجاست، آخه شما به من گفتید نه اینجوری نبوده، خب دقیقا اینجوری بوده. شما در گذشته برای خودتون حقی برابر و سهمی مساوی ایشون قائل نبودید و فرض این بوده که ایشون فرمان میده شما فرمان میبرید، و بعدم شما اسمشو با یه فریبکاری کوچولو گذاشتید، من بهش دوستش داشتم و بهش احترام میذاشتم. یعنی چی؟ یه آدای مزخرف میگه من بهش احترام میذارم وقتی قبول کنه و چون دوستش دارم قبول میکنم. میفهممتون، ولی من عرضم همینه. یعنی ببینید، شما اگر میخواید یه گفتگوی مفید سازنده با ایشون بکنید، باید سر یه اصولی با هم توافق کنید. و حرف من دقیقاً به شما اینه، شما الان دارید همسری رو توصیف میکنی که علاوه بر شاید ماجرای زن و مرد، یه برداشتی داره که من تعیین کننده و تصمیم گیرنده، حق انتخاب با منه، فرماندهی با منه، فرمان برداری با دیگران. حالا این در مورد همه است یا در مورد همسر؟ شما اینجا مسئله دارید عزیز، و شما در آغاز او را اینگونه پذیرفتید، گفتید دوستشم دارید، خب همینجا نشون میده عیب و ایراد شما رو، برای که این آدم که در گذشته فرض کنید که بهتر نبوده، که حالا بدتر شده، ایشون در گذشته هم همین بوده. فقط اون زمان شما با ماجرایی، با وجودی که فاصله سنتون کمه، با موضوع ویژگی به هر حال زن و مرد و محیط اجتماعی ایران و نوع تربیت و اینا، ایشون رو پذیرفتید. خب این گرفتاری است که همیشه وجود داره عزیز. در ایران مردا قوی نیستن، زنا ضعیفن. در امریکا این نیست که مردا ضعیفن، زنا قویان، و چون زنا ضعیف نیستن، مردا و زنا دارن به هم نزدیک میشن. ما هیچ راهی نداریم که در یه جامعه‌ای که یه گروه ضعیف قوی نداشته باشیم. ظلم همیشه خواهد بود و ظالم همیشه خواهد بود، تا زمانی که مظلوم وجود داره. روزی که مظلوم وجود نداره، ظلم هم نیست. روزی که زن ضعیف وجود نداره، مرد قوی هم، یعنی تا زمانی که زن ضعیف وجود داره مرد قوی هست، وقتی که زن ضعیف وجود نداره مرد قوی هم نداریم. با محیطای دانشگاهی هم همینه، تا زمانی که استاد گردن کلفت قوی وجود داره، به خاطر اینکه دانشجوی ضعیفه، روزی که در امریکا دانشجو ضعیف نیست، استاد هم اونقدر قوی نیست. ارتباطات رو میدونیم، چون چیزی به اسم قدرت وجود نداره عزیز. چیزی که تنها وجود داره به دلیل درد و مرگ ضعفه و احتیاج. بنابراین شما باید بپذیرید که گونه دیگری با ایشون برخورد میکردید که اشکال و اختلافات کمتری میداشتید. الان به گونه دیگه برخورد میکنید، ایشون اسمش زبون درازی میذاره. هر دو تاتون نظرتون درسته، ولی شما قراره اگر میخواید مسئله حل کنید به توافق برسید که کدام درسته. بعد بگید که تو ترجیح میدی اگر ما یه پسر و دختر داشته باشیم، اینجا دختر داریم، دختر تو با یه مردی ازدواج کنی که اون مرد فرمان بده اون عمل کنه؟ همچی دامادی میخوای؟
نه آقای دکتر، مسئله‌مون خیلی الان از این حادتر شده. البته همیشه ببینین به من مخصوصا اخیراً خودش همش میگه من خیلی خوب شدم، همش هم یعنی میگه من چقدر خوب شدم، حتی مادرش اینا که همیشه هم به مامانش اینا میگه وقتی که اختلاسمون میشه میان میگن که این خیلی خوب شده، تو چرا دیگه داری اینجوری میکنی؟ جریان اینه که الان به من در واقع همیشه حق تصمیم گیری رو به من میده. مثلا براتون مثال میگم که وقتمون هم کمه، مثلا میخواییم بریم رستوران، میگه حالا داریم میریم رستوران، بیبریم یه جا، کجا بریم، کجا بریم، میگم تو بگو، میگه نه تو بگو، حالا یه دفعه تو بگو. بعد که من میگم حالا مثلا خوبیم، یعنی هم این چه سمه که عادیه، یا میگم بریم فلان رستوران، تو سوار ماشین هم میشیم، یه میبینم این اصلا قیافه ریخ به هم، من میفهمم لبشو گاز میگیره، شستشو فشار میده، میگم چی شد، چه ناراحت شدی، برای چی ریختی به هم و اینا، برای چی تو میگی بریم فلان رستوران، تو که میدونی این غذا شبیه اون یکی مالون خیلی بهتر ارزون تره، برای چی آخه من موندم که تو چرا این حرفو میزنی؟ میگم مگه چه حرفی زدم به من میگی که بریم کدوم رستوران؟ خب من دلم میخواد برم این رستوران.
نه نه صبر کن، شما به من میگی چرا رستورانی که غذاش بهتر ارزون تره انتخاب نکردی؟
نه 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 اون میگه.
نه شما چرا انتخاب نکردی؟ پس بس با سر واقعیته.
خب به خاطر اینکه من این دفعه اونو چون من کارم غذات، من شفم، در همین نسبت به کارم خیلی دوست دارم یه جاهایی رو برم، اصلا باید برم ببینم به خاطر کارم،
بنابراین
ولی به خاطر ایشون من هیچ کاری نمیتونم بکنم، یعنی فقط باید بریم یه جا.
نه نه صبر کنید، شما برمیگردید بهش میگید نه صبر کنید عزیز، شما البته الان یه دفعه آخر کار همه رو زدید خراب کردید. شما اگر حرفتون این است که من میخوام برم رستوران های مختلف ببینم با وجودی که غذاشون بدتره و گرونتره، این هم این انتخاب شما، ملاکش اینه، ایشون حرفش اینه که ما میخوایم بریم غذا بخوریم، غذای خوب و ارزون میخوام، بنابراین اون وقت وقت ما چیز تحقیقات علمی شما نیست، اون وقتیست که باید به میل ایشون عمل کنید. تکلیفتون باید روشن.
معذرت میخوام وسط حرفتون، ولی این رستورانی که این مثالی که زدم اتفاقا رستورانه، حالا ممکنه غذاش برابر بود ولی غذاش خیلی بهتره، یعنی حتی با خودش من این دفعه مثلا این انتخاب کردم چون چندی بار با خودش و حتی یکی از خانوادهشون رفتیم و انقدر شلوغ بود، چون رستوران خیلی خوبیه، انقدر شلوغ بود وقتمون نشد، نوبتمون نشد، بعد یک ساعت هم برگشتیم خونه، در همین دیدم وسط هفته است، خب خلوت اون اتفاق نمیخواد بیفته حتی به خاطر خودش.
عزیز من ببینید شما باز الان تو آخ شما واقعیت رو عوض کردید. ببینید قربونتون، ما سر واقعیت نمیتونیم با هم اختلاف داشته باشیم. اینکه من و شما الان داریم حرف میزنیم و من با یه بانوی ارجمندی دارم حرف میزنم، نمیتونن آدم ها شک و میگن نه یه آقاست یا یه پسر بچه هست، نمیتونن. این که عقیده شون اینه که این گفتگو درسته غلطه، سر جای خودش میمونه. شما با سر فکت اولا با هم ببینید چیکار میخواید بکنید. شما اول اشاره فرمودید که من میخوام برم همه جا رو ببینم حتی خوب و بد، قبول، گفتم برای شما خودتون نمیتونید این کار رو بکنید. دوم میفرمایید نه این یه مورد به خصوصی که ایشون ناراحته، اتفاقا غذاش بهتره یا قیمتش هم کمتره. خب اون موقع یه سوال میاد چرا ایشون ناراحته؟ ناراحتیش میتونه این باشه که چرا زنم تصمیم بگیره. دو، ممکنه ایشون با شما عقیدتون عقیدش با نظر شما موافق نباشه، یعنی فکر کنه غذاش بدتره یا قیمتش بیشتره، حتی ممکنه اینجور دیگه فکر کنه، مثل دفعه قبل میریم اونجا شلوغه جا نیست، یا من دفعه قبل رفتم نیم ساعت ایستادم اینا من جا ندادن، من از دستشون عصبانی هم دیگه نمیخوام برم اونجا. من نمیدونم در ذهن ایشون چی میگذره. ببینید عزیز، یه زمانی هست که ایشون بر اساس واقعیت عمل میکنه، یه مسئله است، یه زمانی هست که بر اساس باور و احساسش عمل میکنه، موضوعی، یه زمان فقط میخواد با شما لجبازی کنه، شما بگید A میگه B، بگید B میگه A، خب ما اونجا جنگو داریم و این اون چیزیه که باید تشخیص داده بشه. جان
بله آقای دکتر، من همش ما با هم جنگ داریم، من ترسم وقتمون تموم شه. من یه چیز خیلی یعنی حادی که پیش اومده اینه که این دفعه آخر که ما با هم دعوا کردیم من متاسفانه یه کاری کردم که اصلا کارت نیستم، حرفایی که زدم کاری که کردم، الان دو دفعه است، یکی دو سال پیش وقتی بچه‌ام به دنیا اومد و یکی در واقع یه 10 روز پیش با هم دعوامون شد و من دیگه خیلی خشمگین شدم، یه حرفایی به هم زد که دیگه نتونستم تحمل بکنم و من جوابشو دادم و ناسزا بهش گفتم. حالا در واقع جنگ اینجا من از آخرش شروع میکنم، دعوای آخرمون.
نه خب من فقط 2 دقیقه وقت دارم آخه عزیز. خب اگر
جان.
نه اون که خب اگر شما فکر میکنید به قول معروف از یه خطوطی گذشتید که شما یا ایشون نباید میگذشتید، خب ما هزینه‌شو داریم دیگه، درست مثل اینه که من و شما از یه خطی گذشتیم مشنون پرد شده تو دریا یا تو دره، خب اون که هران دیگه هست عزیز.
خب درسته، همین میخوام ببینم که آیا این رابطه قراره بخاطر اینکه من تا الان دو دفعه فکر کردم که من واقعا اصلا پیش این آدم همش ناراحتم، یعنی همه میبینم اصلا دیگه از نظر شغلی هم دیگه دارم میام پایین، اصلا نمیتونم فکر بکنم.
خب عزیز نصب کنیم بذاری من قطعتون کنم، بنابراین حرفی که میزنی بسیار موضوع مهمی عزیز. آیا ما ازدواج کردیم که در همه زمینه‌های مثبت چیزی به خودمون و دیگری اضافه کنیم، یا ازدواج کردیم که از خودمون یه چیزی کم کنیم و رنج بکشیم و درد بکشیم؟ و اگر به اینجا رسیدیم و ازدواج کردیم، آیا میشه اینو حلش کرد یا نمیشه؟ اون پرسش شماست. بنابراین من خواستید دفعه دیگه بیاد، اگر ایشون بتونن بیان خیلی خیلی کمکه. ولی یه طرف است. چرا میگم یه طرف است؟ برای که شما یه مقدار جهت دارید عزیز. دوستانی که لطف میکنن روی خط میان، من درسته که میرم جانب مقابلشون رو میگیرم، ولی خودشون هم باید کوشش کنن یه 10-20% خوبیای خودشون رو کمتر کنن، حسن مثلا همسرشون رو بیشتر کنن، عیباشون هم بزرگتر کنن تا بشه به واقعیت نزدیک بود. یه وقت دیگه بیاید، متأسفانه نفر آخر ما بودید، یه وقت دیگه بیاید با هم صحبت کنیم، ولی موضوع جدی است عزیز. ما ازدواج نمی کنیم.
خیلی جدی‌تر آقای دکتر. بله با شما صحبت کرده بود البته هفته پیش.
خب پس
خودش به شما صحبت کرده بود که من خیلی هم تعجب کردم چون مثلا بیشتر وقت حرف شما قبول نداره.
حالا من اون تیکش رو درست میگن، اون تیکش که قبول نره درسته. حالا بی خودی ببینید، باز همینجا ماجرای شماست. اگر دوتایی با هم بیاد با کمال میل من در خدمتتون هستم، مسئله میشه روشن کرد. بنابراین این کار رو بکنید، ولی بذارید